په همدې راپور سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار سید سمیع عباس لري درغله یو مایکروفون ورته سپارم. خره خلاص
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که ولسی جرگه خواهان یک محکمه اختصاصی در رابطه با قضیه حمله به قره اردوی 209 شاهین شده است و گزارش‌های دیگر در مورد افغانستان و جهان. اما پیش از همه جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که در حمله اخیر در بلخ 135 تن کشته شدند. مقام‌های ننگرهار از کشته شدن 28 جنگجوی داعش در این ولایت خبر دادند. و فرانسه میگوید نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه حمله اوایل این ماه توسط گاز سارین در شمال سوریه را اجرا کردند. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان رسما تایید کرد که در حمله روز جمعه طالبان بر قله اردوی 209 شاهین 135 تن عمدتاً سربازان کشته شدند. این وزارت امروز با پخش یک خبرنامه گفت که 64 نفر دیگر زخم برداشتند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان روی محاکمه افراد متهم به غفلت وظیفه‌ای در یک محکمه خاص تاکید میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز گفت
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قله اردوی شاهین ای قناعت‌بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست. باید با ایجاد یک محکمه خاص جندالا و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کردند به محکمه کشانیده شود.
پس از حمله مرگبار در بلخ، عبدالله حبیبی از سمت وزارت دفاع و قدمشا شهیم از پست لویدریستیز قوای مصالح افغانستان استعفا کردند. اما حالا منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفتند که آقای حبیبی سفیر افغانستان در اردن و آقای شهیم به عنوان سفیر افغانستان در قزاقستان تعیین شدند. مقام‌های ولایت ننگرهار از کشته شدن 28 جنگجوی داعش در این ولایت خبر دادند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان در ولسوالی اچین کشته شدند، اما نگفت چی وقت. عملیات نظامی گسترده در 5 ولایت شمالی افغانستان راه‌اندازی شده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات ها در بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل و بلخ ادامه دارد.
فعلا در شمال افغانستان 5 عملیات را در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه دارد.
وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه هنگام دیدار از افغانستان گفت که 2017 سال دشوار برای افغانستان خواهد بود. یک گزارش استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه اوایل این ماه حمله ای را توسط گاز کشنده اعصاب معروف به سارین در شمال سوریه اجرا کردند. بر اساس این گزارش اسد و نزدیکانش دستور این حمله را داده بودند. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه امروز گفت که هیچ شکی وجود ندارد که در حمله مشکوک در شهرک خانشیخون از گاز سارین استفاده شده است. او در ادامه افزود ما قادر استیم تا این را تایید کنیم که سارینی که در 4 اپریل استفاده شده مشابه به سارین است که در یک حمله نارنجک در شهرک سراقب در 29 اپریل 2013 استفاده شده بود. در حمله مشکوک در خانشیخون دست کم 87 تن کشته شدند. پس از آنکه اردوی امریکا روند انتقال بخشهایی از سیستم دفاع ضد راکت را برای جابجایی در کره جنوبی آغاز کرد، روسیه و چین از واشنگتن انتقاد کردند. وزیر خارجه روسیه گفت استقرار سریع سیستم دفاع معروف به تاد یک فاکتور بسیار بی‌ثبات کننده در شبه جزیره کره است. کنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در بیجنگ گفت کشورش از ایالات متحده و کوریای جنوبی خواسته که این سیستم را بیرون سازند. و گروه معروف به لشکر امام شامل مسئولیت حمله مرگبار 3 اپریل در مترو یا ریل زیرزمینی شهر سنت پترزبورگ روسیه را به عهده گرفته و مهاجم به دستور القاعده عمل کرده است. این را یک سازمان مستقر در امریکا که بر افراطیان نظارت می کند گفته است. در بمبگذاری در سنت پترزبورگ 16 تن کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی شدند. تحقیق کنندگان روسیه گفتند این حمله توسط اکبر جان جلیلوف 22 ساله شهروند روسیه متولد قرغزستان اجرا شده بود. خود جلیلوف نیز در میان کشته شدگان شامل بوده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پلیسی جرگی افغانستان می گوید برای بررسی حمله به قره اردوی 209 شاهین در بلخ یک محکمه اختصاصی تشکیل شود. رئیس پلیسی جرگه گفت
باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن به محکمه کشانیده شود.
سفیر افغانستان در هند می گوید کابل، واشنگتن و دهلی نو باید مشترکاً با تروریسم مبارزه کنند. برخوردها بین افراد گروه دولت اسلامی در جوزجان که روز گذشته آغاز شد هنوز ادامه دارد. سخنگوی والی جوزجان می گوید
ساعت خاک شهیدان و کمالی در قسمت مربوط در جاب و خوشتوپه درگیر شدن و اطفیلن هم ادامه دارد.
وضع جورنالستان در یک سال گذشته در افغانستان چگونه بوده است؟ یک عضو پرس کلب کابل گفت
وضعیت رسانه ها و دسترسی به معلومات نسبت به سال گذشته محدودتر گردیده.
سرک مرکز فراب به ولسوالی لاشجوین به بهره برداری سپرده شد و جامعه جهانی بیش از $1 میلیارد کمک به یمن تعهد نمود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان میگوید برای بررسی حادثه خونین قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ باید محکمه اختصاصی ایجاد گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه پس از بحث های اعضای پلیس جرگه گفت سهلنگاری مقامات امنیتی به خاطر وقوع این حادثه قابل تحمل نیست و باید به اساس قانون آنان مجازات شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از حمله مرگبار بر قل اردوی شاهین در ولایت بلخ، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان استعفای شماری از مقامات وزارت دفاع و تبدیلی ها را کافی ندانسته، بلکه خواهان ایجاد محکمه اختصاصی در این خصوص شد. برخی اعضای ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند در رابطه با حمله بر قل اردوی شاهین و دیگر حملات خونین از مسئولان تحقیق درست صورت نگرفته و به خاطر سهلنگاری در این حادثه مسئولین مقصر باید مجازات شوند. ابراهیمی رئیس این جرگه پس از بحث‌های اعضای ولسی جرگه در این باره گفت
استعفای مسئولین امنیتی افغانستان در پیوند به حوادث تروریستی قل اردوی شاهین ای قناعت بخش برای مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان نیست. باید با ایجاد یک محکمه خاص ای جندالا و افسرانی که غفلت وظیفوی کردن به محکمه کشانیده شود تا قناعت مردم افغانستان فراهم شود.
از ای ولسی جرگه همچنان گفتند نتایج بررسی ها در رابطه با حادثه شاشهید، حمله بر ریاست حفاظت از رجال برجسته و حمله بر شفاخانه 400 بستر تا کنون با مردم شریک ساختن نشده است. آنان گفتند حکومت پس از وقوع هر حمله کمیسیون های حقیقت یاب را به خاطر بررسی های هرچی بیشتر ایجاد می کند. اما نتایج کاری هیچ یک از این کمیسیون ها تا کنون روشن نگردیده است. اعضای ولسی جرگه در حال چنین سخنان را بیان میکنند که روز جمعه گذشته در حمله طالبان مسلح بر قلوردوی شاهین در ولایت بلخ به گفته وزارت دفاع 135 تن کشته و 64 تن دیگر زخم برداشتند. شماری از فعالان مدنی، مردم عام و کارشناسان سهل‌انگاری مقامات امنیتی را عامل اصلی این رویداد می‌دانند. در همین حال تواب غرزنگ سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید تحقیقات در رابطه با حادثه بلخ به گونه جدی ادامه دارد و نتایج آن بسیار زود با مردم شریک ساخته خواهد شد.
هیئت اختصاصی جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه خونین و قلوردوی 209 شاهین در مزار شریف از طرف دولت مرکزی ایزان شده و تحقیقات خود را به زودی نهایی خواهد کردند. همان گونه که در مصوبه شورای امنیت آمده نتایج تحقیقات خیش را با ملت افغانستان شریک خواهد ساختند. هدایات لازم جهت برخورد قانونی با مسئولین مذکور جلوگیری از بروز دوباره این گونه حوادث هم به مسئولین زیرت صادر نموده.
پس از وقوع این حادثه عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و قدمشا شهیم لوی درستیز اردوی ملی از وظایفشان استعفا دادند و برخی مقامات دیگر وزارت نیز تبدیل شدند. اما بر علاوه اعضای ولسی جرگه مردم عام نیز گفتند که باید تنها به استعفا و تبدیلی مقامات اکتفا نشود، بلکه کسانی که در رویداد قلوردوی شاهین غفلت وظیفه‌ای کردند باید مجازات شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر افغانستان در هند می گوید نیاز است تا کابل، واشنگتن و دهلی نو در مبارزه با تروریسم همکاری بیشتر کنند. رسانه های هندی گزارش می دهند که شهید محمد عبدالی خواهان احیای همکاری های استراتژیک میان افغانستان، امریکا و هند شده است. و همچنان گفته که از تروریسم به عنوان ابزار در برابر هندوستان و افغانستان استفاده می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی نو هندوستان و امریکا را برای احیای همکاری های استراتژیک با کابل ترغیب کرده است. بر اساس گزارش رسانه های هندی، آقای عبدالی روز گذشته طی سخنرانی در یک نشست که از سوی مرکز تحقیقاتی بروکینگز در دهلی نو دایر شده بود گفت احیای همکاری های سه جانبه استراتژیک میان کابل، واشنگتن و دهلی نو میتواند در مبارزه با تروریسم مفید واقع شود. سفیر افغانستان در دهلی نو گفته که افغانستان، هندوستان و امریکا شرکای استراتژیکند و احیای همکاری های استراتژیک میان این سه کشور در امر مبارزه با تروریسم ضروری است. روزنامه ایندین اکسپرس به نقل از آقای عبدالی نوشته که تروریسم را بزرگترین چالش خوانده که از آن به عنوان ابزار در برابر هندوستان و افغانستان استفاده شده است. به گفته او یک بازی بزرگ جدید جریان دارد که در سه سطح انجام می شود: در سطح سازمان های استخباراتی، ایدئولوژیک و سپس در جنگ واقعی. آقای عبدالی گروه داعش را متشکل از گروه های انشابی خوانده است. با آنکه سفیر افغانستان در هندوستان از کدام کشور نام نبرده، اما گفته که منبع این گروه های انشابی امان جای است که گروه های دیگر تروریستی از آنجا آمدند. پیش از این مقام های افغان اسلام آباد را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کردند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد می کند. اسلام آباد و دهلی نو دو رقیب دیرینه که همدیگر را به استفاده از خاک افغانستان علیه یکدیگر متهم می کنند. سفیر افغانستان در هندوستان همچنان از همکاری های دفاعی دهلی نو با کابل ستایش کرده و گفته که این همکاری ها بهبود خواهند یافت. او گفته که لست نیازهای دفاعی نیروهای افغان طولانی است که ممکن از سوی هندوستان برآورده شود. شهید محمد عبدالی همچنان در توییترش نوشته که نیاز است افغانستان، هندوستان و امریکا مشترکاً با تروریسم مبارزه کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درگیری بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان که روز گذشته آغاز شده بود امروز هم ادامه دارد و در این درگیری ها ده‌ها تن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان مصاحبه نموده است که با هم می‌شنویم.
آقای غفوری، میشه بگوین که جنگ بین طالبان و داعش در کدام قسمت های ولسوالی های درزاب و قشتپه رخ داده؟ آیا هنوز هم ادامه دارد؟
بله، قسمی که شما خبر دارین، دیروز از ساعت 2 بجه بعد از ظهر گروهی مربوط به طالبان و گروهی تروریستی داعش، هر دو گروهی تروریستی و دشمنان مربوط به افغانستان در ساعت خاک شهیدان و کمالی در قسمت مربوط به درزاب و قشتپه درگیر شدن و تانوز که درگیریشان که چند ساعت که تمام کرده و فعلا هم ادامه داره، 76 تن از طالبان کشته شده، 57 نفرشان زخمی است و همینطور از گروه تروریستی داعش 15 نفرشان کشته شده، 12 نفرشان زخمی است. درگیری فعلا ادامه داره و 10 نفر قراره که ما معلومات از منطقه گرفتیم، 10 نفر از طالبان را گروه مربوط به داعش دستگیر گرفتن، تسکیر کرده و مقدار 45 رادار موتورسیکل، 2 رادار رنجر و مقدار زیاد از مهمات در گروه تروریستی و دشمن معلوم افغانستان در میدان مانده و فعلا همین جنگ پیش میبرن. و
حکومت محلی آیا تماشابین هستند یا کدام تصمیم به خاطر نابودی هر دو گروه دست به کار خواهند شد؟
حکومت محلی و نهادهای امنیتی تصمیم به این دارن که یک پلان خاص جور بکنن و فعلا سر این موضوع کار میشه و دو گروه را ضربه بزنن و از این موقعیت استفاده خوب بکنن.
این گروه ها به چه مقصد جنگ کردن با شما معلوم است؟
خب مشخص است، شما میدانید که فصل بهار و فصل کشتکار است و چند ماه بعد حاصلات زراعتی به دست میاد و میخوان از اینا هر کدامشان دو ساحه مسلط باشن و از مردم به نام های بشور زکات و به نام های مختلف با نام های مختلف از اونا باشگیری بکنه و علاوه تن اینا سر موضوعات قاچاق مواد مخدر و تریاک هم یک از علت ای درگیری است.
نه یعنی کشت کوکنار زیاد شده.
کشت کوکنار خب اینا ساعتی که تحصیل داشته باشن یکانا برنامه از گروه های تروریستی همی است که کوکنار بکارن و ای درگیری قراره که معلومات های که از محل ما دریافت کردیم و نهادهای امنیتی ما تانست تایید نکرده، اینا به خاطر قاچاق مواد مخدر که مقدار تریاک اینا انتقال داده بودن و 3 نفر از این قاچاقچیان مواد مخدر که مربوط طالبان بوده داعش اسیر گرفته بودن و سر از این موضوع درگیریشان امروز شده.
کابل پرس کلاب دریافته است که در مقایسه به سال گذشته دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات محدودتر شده است و وضعیت رسانه های محلی نیز رو به وخامت است. مسئولان این نهاد روز چهارشنبه گفتند آنان سروی را در گفتگو با حدود 400 تن از خبرنگاران محلی در 33 ولایت کشور انجام دادند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
سال روان خورشیدی، سالی که بر بنیاد یافته های نهاد رسانه‌ای کابل پرس کلاب از رهگذر محدودیت های اطلاعاتی برای خبرنگاران چالش برانگیز خوانده می شود. این نهاد سروی را انجام داده است و در آن با حدود 400 خبرنگار محلی در 33 ولایت گفتگو کرده است. در سروی آمده که این خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات، رفتارهای سو و حتی هشدار از سوی برخی مقام‌های محلی را چالش بزرگ در برابر خود گفتند. قدیر رحمان شهاب معاون پرس کلاب روز چهارشنبه هنگام ارائه این سروی گفت تنها مسئولان امنیتی محلی در راستای اطلاع رسانی با خبرنگاران همکار بودند، اما والیان و سخنگویان برخی ولایات از اطلاع دهی سر باز زدند.
وضعیت رسانه‌ها و دسترسی به معلومات نسبت به سال گذشته محدودتر گردیده، وضعیت رسانه‌های محلی هم نسبت به سال گذشته وخیم‌تر شده است. عدم آگاهی از قوانین یا برخورد سلیقه‌ای محدود ساخته دسترسی به معلومات در ولایت. ولایت‌هایی هم وجود دارد که حتی خبرنگاران نام والیش را هنوز نمی‌فهمند.
بادغیز، دایکندی، غور، فاریاب، خوست، نورستان، هلمند، بدخشان، پکتیا، جوزجان، بلخ، سمنگان، پنجشیر و نیمروز ولایاتی هستند که بر بنیاد این یافته‌ها اطلاعات به وقت در اختیار رسانه‌ها قرار داده نمی‌شود و حتی رفتارهای سو در برابر خبرنگاران در این ولایات محسوس بوده است. اما در این میان ننگرهار، بامیان، غزنی، کنداز، لوگر، تخار، وردک و هرات ولایاتی هستند که تا اندازه دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات در آنها آسان بوده است. با این همه دفاخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید والیان و سخنگویان ولایاتی که اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار نمی‌دهند نشان دهنده عدم کار کرده آنان است. وی که نیز در هنگام نشر این سروی حضور داشت تاکید ورزید که این چالش ها را از سر راه خبرنگاران برخواهند داشت.
متاسفانه آن مسئولانی که از دادن معلومات به رسانه ها سرباز می زنند به این معناست که کار نکرده اند. در کل حکومت به آزادی بیان احترام دارد و ما باور داریم که رسانه های آزاد پایه های یک نظام دموکراتیک هستند.
به گفته نهادهای دفاع از رسانه های آزاد افغانستان، در سالهای پسین و ویژه سال 1395 از رهگذر عدم مسئولیت، رفتارهای سو از سوی مقامهای دولتی و نیز تهدید و قتل خبرنگاران از سوی مخالفان مسلح دولت سال خونین برای خبرنگاران بوده است. در این میان صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان میگوید حکومت مسئول است تا اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
ما خواستار مطالب و معلومات هستیم و حکومت حافظ معلومات و نگهبان معلومات. مطابق قانون حکومت مسئول است این معلومات را در اختیار ما قرار بده و ما به عنوان وظیفه مسئول هستیم که این معلومات را به مخاطبان ما، به شهروندان افغانستان برسانیم.
آقای توحیدی بر آزادی رسانه ها و نهادینه شدن دموکراسی از سوی حکومت تاکید می‌ورزد. باید از این که همکاری چندان با کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مختلط خبرنگاران از سوی حکومت نشده است انتقاد می‌کند و می‌گوید که به این موزل باید توجه جدی صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در جریان عملیات نیروهای افغان بر ضد جنگجویان داعش در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل، 8 جنگجوی خارجی کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. مقامات میگویند یک قمندان مهم داعش، یک تبعه چینایی و 2 زن خارجی در بین افراد شاملند که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی بر ضد جنگجویان داعش از 2 روز به این سو در ولسوالی خاک افغانی این ولایت 8 جنگجوی خارجی کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. این افراد در جریان عملیات هوایی و برخوردهای رویاروی کشته و دستگیر شدند. به گفته گل اسلام سیال در بین افرادی که دستگیر شدند خالد آخوندزاده یک قمندان مهم داعش، یک تبعه چین و 2 زن خارجی شاملند. گل اسلام سیال در صحبت با رادیو آزادی گفت به شمول جنگجویان خارجی 8 تن کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده خالد آخوندزاده یک تبعه چین و 2 زن خارجی در جریان جنگ رویاروی دستگیر شدند. این در حال است که یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت خانم دستگیر شده تبعی ازبکستان بوده، با تحریک اسلامی ازبکستان که با داعش ارتباط دارد مربوط است. در جنوب افغانستان زابل یگانه ولایت است که حضور جنگجویان داعش در آن تایید شده است. قبل از این جنرال میرویس نورزی قمندان امنیه ولایت زابل به رادیو آزادی گفته بود در ولسوالی های خاک افغان، ارغنداب، شملزو و دایچوپان این ولایت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش که اکثر آنها اتباع خارجی هستند حضور دارند. به گفته جنرال میرویس نورزی قمندان امنیه ولایت زابل، داعش در این ولسوالی ها مراکز آموزشی را ایجاد کرده است، جوانان را آموزش می دهد تا در آینده در جریان جنگ ها از آنها استفاده شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
سرک مرکز فرا الی ولسوالی لاشجوین این ولایت امروز از سوی وزیر فایدامه افغانستان به بهره برداری سپرده شد. این سرک ارزش مجموعی بیش از 470 میلیون افغانی در طی 2 سال ساخته شده که از آن بیش از 50,000 نفر مستفید می شوند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شای فطرت از ولایت فرا.
بخش از سرک ولسوالی لاشجوان ولایت فلاکی به گونه اساسی اصفال شده بود امروز از سوی وزیر فایدامه کشور و هیئت امرایشان به بهره برداری سپرده شد. طول مجموع این سرک حدود 33 کیلومتر بوده که در مدت 2 سال با ارزش مجموعی بیش از 471 میلیون افغانی از بودجه دولت ساخته شده است. محمود بلیغ وزیر فایدامه کشور در هنگام افتتاح این سرک گفت که برای ولایت فلا برخی از پروژه ها به شمول سرک باغپل را نیز تحت پلان گرفته است که به زودی در قدم اول کار ساخت سرک باغپل آغاز خواهد شد.
هدف اساسی از سفر ما و همکارای ما افتتاح پروژه سرک لاش و جوین بود که به طرف ولسوالی جوین به طول 32.6 کیلومتر مبلغ قرارداد این پروژه که تکمیل شد 471 میلیون افغانی بود و عرض سرک هم 9 متر، قسمت آسفالتش 7 متر که ضخامت طبقه آسفالت به این سرک 10 سانتی متر است.
در همین آن شورای ولایتی فرا اگرچه ساخت سرک ولسوالی لاش جوین را مؤثر خواند اما تاکید میکند که مشکل اساسی مردم فرا سرک های دیگر مانند سرک باغپل لا مرکزی فرا می باشد. جمیله امینی رئیس شورای ولایتی فرا میگوید که سرک باغپل فرا مشکل اصلی مردم می باشد و در این زمینه باید توجه بیشتر صورت گیرد.
نارم رای وزیر صاحب بخصوص نگرانی های مردم فرا در رابطه با سرک باغپل ما شریک ساختیم که اونمونج به ما وعده داد که من این کار دنبال میکنم و این کار حتما میکنم، چون موضوع سرک باغپل 4 ماه پیش رفته به تدارکات، باز ما گفتیم که چطور تدارکات که از تدارکات خلاص نمیشه.
سرک ولسوالی لاشجوان ولایت فرا در حال افتتاح میگردد که باشندگان ولایت از سرک های باغپل و میلی 78 یا بندر شیخ ابونصفره به شدت به تنگ آمدند و خواهان ترمیم و ساخت این جاده ها میباشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حالی که کشور یمن به خاطر جنگ 3 ساله در این کشور در آستانه قحطی قرار دارد، اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی در مورد این کشور توانستند که تعهد 1 میلیارد دلار کمک را به دست آورند. کنفرانس کمک به یمن روز سه‌شنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد و در آن نصف از کمک مالی که سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تعهد گردید. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در کنفرانس درباره یمن در شهر ژنو سوئیس کمک 1.1 میلیارد دلار تعهد گردیده است. آنتونیو گوتیرس در پایان کنفرانس بین‌المللی کمک به یمن در پهلوی ستایش از دستاوردهای این کنفرانس گفت نصف از تعهد کمک مالی که سازمان ملل متحد در نظر داشت به دست آمده است. سازمان ملل متحد برای کمک به یمن 2.1 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرده بود که تنها 15% تعهد کمک مالی را که برای یمن تقاضا کرده به دست آورده است. معمولا در آستانه چنین کنفرانس ها اندازه کمک ها معلوم می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در نتیجه جنگ یمن که 3 سال از آن می گذرد بیش از 10,000 ملکی کشته شده و این فقیرترین کشور عرب در لبه قحطی قرار گرفته است. ادارات کمک رسانی برای فراهم آوری سهولت ها جهت رساندن کمک به مردمان نیازمند توقف حملات هوایی و رعایت قوانین بین المللی را تقاضا کردند. هدف کنفرانس بین المللی برای جمع‌آوری کمک به یمن درک بحرانی است که مانند جنگ سوریه به آن توجه صورت نگرفته است. آنتونیو گوتیرس دیروز در سخنرانیش برای افتتاح این نشست بین المللی گفت قحطی در یمن نزدیک به 17 میلیون نفر را تهدید می کند که اگر چنین فاجعه اتفاق افتد بزرگترین فاجعه در جهان خواهد بود. گزارش می گوید برخلاف سوریه شمار مهاجران یمن کم بوده و روی این دلیل به حل مناقشه این کشور هم کمتر توجه صورت می گیرد. یک دیپلمات غربی که نخواست از وی انعام گرفته شود. گفت امیدواری های زیاد وجود دارند که کشورهای ثروتمند خلیج در کمک به این کشور سهم بیشتر بگیرند. برخی از این کشورها در ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن طرفداری میکنند. با گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 14 میلیون انسان در یمن به آب آشامیدنی ضرورت داشته و 80% کودکان از سهولت‌های اولیه صحی برخوردار نیستند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.